چگونه کاکای ما از مزایای قانونی مرخصی استفاده کرد. مامانم بعد از صبحانه رفت خانه مادام هوارد آن طرف شهر تا درباره جلسه آینده مجمع عمومی انجمن بانوان اصلاح طلب شهر سیکامور گفتگو کنند. آخرین سفارشش به هنسم این بود که ظرف‌ها را بشوید و قاب دستمال‌ها را زیر آفتاب پهن کند. آن روز روز مرخصی کاکا بود. در حقیقت هنسم از 11 سالگی که خانه شاگرد ما شده بود تا به آن روز حتی یک روز خدا را هم مرخصی نرفته بود. هر روز که خواسته بود به مرخصی برود، اتفاقی پیش آمده بود که نگذاشته بود از مرخصیش استفاده کند و به دلخواه گردش و ولگردی کند. هنسم چه روزهای عادی و چه روزهای تعطیل هیچ خوش نداشت که در شستن ظرفها عجله کند. می دانست که هر روزش درست مثل روزهای پیش تمام می شود. بنابراین هیچ علتی نداشت که شستن ظرفها را جلو بیندازد. آن روز صبح پس از رفتن مامان، هنسم اعلام کرد که مثل سگ گرسنه است. آن وقت رفت توی آشپزخانه و برای خودش یک کماجدان پر جگر خوک پخت. بابا جانم طبق عادت همیشگیش روی پله‌های ایوان پشت خانه در سینه کش آفتاب چرت می‌زد. همیشه می‌گفت اگر پاش بیفتد که آدم بعد از چاشت تو آفتاب چرتی بزند تمام روز را شنگول خواهد بود. هنسم که می‌دانست پس از خوردن جغور بغور خوک باید شستن ظرف‌ها را شروع کرد، تا جایی که می‌توانست در خوردن فسفس کرد. همانجور نوک صندلی جلوی اجاق نشسته روی کماجدان خم شده بود و میخورد که صدای زنگ در بلند شد. چون هم بابا گرفتار بود هم کاکا، من خودم ساختمان را دور زدم که بروم ببینم کیه زنگ میزند. وقتی جلوی خانه رسیدم، دختر ناشناس 18-20 ساله ای را دیدم که جلوی در ایستاده، صورتش را چسبانده به توری در و دارد توی ساختمان را تماشا می کند. سر برهنه و موهای خرمایی بلند و مجعد داشت و یک چمدان کوچولوی 4 گوش قهوه‌ای رنگ دستش بود. تا آن وقت او را هیچ جا ندیده بودم و فکر کردم لابد غریبی است که دنبال خانه کسی می گردد. همانطور توی نخش بودم تا موقعی که دیدم دستش را دراز کرد و دستگیره در را گرفت و کوشید آن را باز کند. آن وقت رفتم پایین پله ها ایستادم و ازش پرسیدم: با کی کار دارین؟ مثل فرفره به طرف من چرخید و گفت: سلام کوچولو. بعد آمد دم نرده ایوان ایستاد و گفت: بابا جونت خونه است؟ گفتم: بابا روی ایوون پشت ساختمون چرت میزنه، الان نمیرم خبرش میکنم. از پله ها دوید پایین و بازوی مرا چسبید و در حالی که هیجان زیادی به خرج میداد گفت: سب کن، جاشو نشونم بده که خودم برم پیشش، اینجوری خیلی بهتره. سعی کردم بفهمم که آیا واقعا بابا جانم را میشناسد یا نه و ازش پرسیدم: باش چی کار دارین؟ دنبال خونه کسی میگردین؟ تبسم کنان گفت: کاری به این کارا نداشته باش کوچولو، تو فقط منو ببر پیشش. از پیش ساختمان ردش کردم، بردمش توی حیاط. با هر قدمی که بر می داشت موجی از عطر توی هوا می پیچید و زیر زانوها چین جورابش بیشتر می شد. بابام همانطور روی پله ها خوابیده بود، دهنش مثل مقاره باز و پس گردنش روی پله بالایی بود. هر وقت توی آفتاب دراز می کشید همین وضع را به خودش می گرفت. همیشه می گفت در این وضع راحت تر است. هنسم را هم دیدم. توی آشپزخانه ایستاده بود و همانطور که داشت از توی کماجدان جگر خوکش را می خورد، از پشت توری پنجره ما را نگاه می کرد. دختر چمدانش را گذاشت، جورابش را زیر کش محکم کرد و نوک پنجه رفت طرف بابا جانم. پشت سر او قایم شد و با دست چشمهایش را گرفت. هنسم ناگهان از خوردن باز ایستاد و همانطور که قاشقش را تا نیمه راه دهانش بالا آورده بود خشکش زد. دختر گفت: اگه گفتی کیه؟ بابا جانم مثل وقتهایی که مامانم بیخبر بیدارش میکرد، بدون اینکه از جاش بلند شود یک هو خودش را کنار کشید، بعد بلند شد و نشست. اما دختره همانطور سرش را نگه داشته بود که نتواند او را ببیند. من پرهای دماغ بابا جانم را دیدم که وقتی عطر دخترک بهشان رسید، درست مثل پوزه یک تازی شکاری که بوی حیوانی را که بالای درخت قایم شده استشمام کند لرزید. دختر قاه قاه خندید و دوباره گفت: اگه حد زدی کیه؟ بابام بازوی دختر را از مچ تا آرنج دست مالی کرد و گفت:
من حاضرم شرط ببندم مسلمن مارتک نیست.
دخترک که همونطور چشمهای بابا را گرفته بود شروع کرد به تحریک کردن او. بابا جانم دستهای او را به زور پس زد و با چشمهایی که از حیرت گشاد شده بود سر جایش نشست.
بر شیطان لعنت، شما کی هستین؟
دختر که همانطور میخندید بلند شد رفت طرف چمدانش. ما هر ستا مواظبش بودیم که ببینیم چه میخواهد بکند. چمدان را باز کرد و یک بغل کراوات نو از آن تو در آورد. حتی توی مغازه هم آنقدر کراوات پیدا نمیشد. بابام چشمهاش را مالید، انگار میخواست ببیند خواب است یا بیدار. و همانطور که دختره روی چمدان خم شده بود با دقت رفت توی نخش. دختر کراواتی را که رنگهای زرد و سبز روشن داشت از آن میان انتخاب کرد، به طرف بابا آمد، کراوات را به گردنش آویخت و گفت:
خیلی بهتون میاد، انگار این کراوات مخصوص شما ساختن.
بابام چشمهاش را به طرف او برگرداند و همانطور که عطر او را با حرص به دماغش میکشید گفت:
مخصوص من؟
دختر جواب داد: البته. و با نگاه آدم خبره‌ای کراوات را برانداز کرد و گفت:
خیال نمی کنم هیچی بیشتر از این به شما بیاد.
بابا جانم گفت:
دختر جون، من مقصودتونو نمی فهمم، اما خیال می کنم بی خودی در این وقتتونو تلف می کنین. اگه خوک پالون لازم داشته باشه منم به کراوات احتیاج دارم.
دختر بقیه کراوات ها را ریخت توی چمدان و آمد جلو. خودش را چسباند به بابا و گفت:
کراوات خیلی قشنگیه، اگه بدونین چقدر به رنگتون میاد.
پهلوی بابا نشست و شروع کرد به گره زدن کراوات. دوتاییشان کاملا به همدیگر چسبیده بودند. صورت بابا جانم هر لحظه قرمزتر می شد. عطر دختر همه جا را پر کرده بود. بابام که به نظر می آمد دارد دنبال کلمه ها می گردد گفت:
خب کی بهتون گفته که این کراواتو مخصوصا برای رنگ صورت من ساختن؟
دخترک کراوات را روی سینه بابا صاف کرد و گفت:
بریم تو آینه نگاه کنین، خودتونو تو آینه که دیدین مطمئنم که دیگه از این کراوات دل نمی کنین. عجیب بهتون میاد.
بابا جانم دزدکی دوروبرش را پایید و زیر چشمی به کوچه در جهت منزل مادام هوارد نظری انداخت و با صدای پستی که انگار می ترسید کس دیگری آن را بشنود گفت:
تو اتاق یه آینه هست.
دخترک دست او را کشید و گفت:
ای وای، پس چرا معطلین؟
چمدانش را قاپید و رفت طرف اتاق. بابا جانم هم مثل طول سگ دنبالش راه افتاد. نمیدانم چرا روی پاشنه‌هاش قدم برمی داشت. همین که آنها رفتن تو، هنسم از توی آشپزخانه درآمد و دوتایی به عجله ساختمان را تور زدیم تا خودمان را به پنجره عقبی که میشد ازش توی اتاق خواب را نگاه کرد برسانیم. دختره می گفت:
خب بهتون گفته بودم یا نه؟ نگفتم کراوات خوشگلیه؟ حاضرم شرط ببندم که تو همه ی عمرتون یه همچین کراوات قشنگی نداشتین؟
من خیال میکنم حق داشته باشین، از بابت خوشگلیش که خوشگله. آره خیلی بهم میاد، مگه نه؟
دخترک که پشت سر بابا جان ایستاده از بالای شانه اش توی آینه نگاه میکرد گفت:
مسلمه، بذارین گرهشو درست ببندم.
روبه هم ایستادند و دختر گره را زیر گلوی بابام سفت کرد. بعد دستهاش را روی شانه های بابا گذاشت و لبخند شیرینی زد. بابام هم چشمهایش را از آینه برداشت و رفت توی نخ او. هنسم که خیلی ناراحت شده بود گفت:
الان است که مادام مارتا سر برسه. اگه من جای بابات بودم خیلی احتیاط میکردم. اگه مادام مارتا سر برسه و آقا موریس رو ببینه که برای این کراوات چرند اینجوری خر شده، قشقرقی را میفته که بیا و تماشا کن. کاش ظرفا رو شسته بودم که میتونستم قبل از اومدن مامانت از خونه بزنم به چاک.
بابام برای بویدن عطر دختر به جلو خم شد و دستهایش را دور کمر او حلقه کرد.
نه قیمتش چنده؟
50 سنت.
میارزه، فقط حیف که ندارم.
دختر با خشونت تکانش داد و گفت:
زکی خسیس بازی در نیار دیگه، 50 سنت هم پوله.
بابا جانم دختره را بیش از پیش به خودش چسباند و گفت:
باشه یا نباشه، در هر حال من که ندارم.
خب شاید بتونی از یه جایی فراهم بکنی.
نه گمون نمی کنم بتونم.
هنسام ناله کنن گفت:
گمونم به آخر سر شطور این کراوات قناس دم در خونه من بخوابه، ازش بوی خوشی نمیاد. شرشو تو مغز استخونام حس می کنم. شستم خبردار شده که امروز یه بلایی سرم میاد. هر وقت یکی دست گل به آب بده من باید درد سرشو بکشم. حقش بود من پیش از اون که این پتیاره با این کراواتی لعنتی پیداش بشه دنبال مرخصیم رفته بودم.
دختره دستش را انداخت گردن بابا جانم، خودش را چسباند به او و دوتایی مدت درازی به همین حال باقی ماندند. بالاخره بابام به حرف آمد و گفت:
خیال میکنم بتونم از یه جا نیم دلار دست پا کنم. همش تو فکر این موضوع هم، انگار بتونم از یه جایی فراهم بکنم.
دختره دستهاش را از گردن بابا جانم برداشت، خودش را کمی عقب کشید و گفت:
خیلی خوب، اما تو رو خدا یه خود زودتر باشه؟
منتظرم میمونین یا نه؟
البته که میمونم، اما تو رو خدا یه خود زودتر، خیلی معطلم نکنین باشه؟
بابا جانم پس پسکی به طرف در آمد و در این حال به دختره گفت:
همینجا بمونین، از اتاق در نیاین، فوری برمیگردم من.
در یک چشم به هم زدن سر و کلهش روی ایوان پیدا شد و داد زد:
هنسام، کاکا هنسام.
کاکا چنان آهی از نهادش برآمد که انگار داشتند جانش را می گرفتند. سرش را از کنج ساختمان بیرون آورد و پرسید:
تو این روز مرخصی چی کارم دارین آق موریس؟
کاری نباشه پسر جان، دنبال من بیا، زود باش.
چی کارم دارین آقا موریس؟ مادام مارتا گفته قبل از اومدنش ظرفا رو بشورم. تا این کارو نکردم نمیتونم کار دیگه ای بکنم.
ظرفا که دیر نمیشه، این یکی بعد از نهار بازم دوباره کثیف میشن دیگه.
آستین کاکا را چسبید و او را با خودش کشید توی کوچه. هنسام دنبال من یورتمه میامد که بتواند خودش را به ما برساند. وقتی به خانه تام آون رسیدیم رفتیم توی حیات. تام آون داشت باغچه اش را وجین می کرد. بابا جانم کاکا را کرد توی باغچه. او را هل داد وسط کرت کلم ها و شلغم ها و به طرز مضحکی داد زد:
تام، همون جور که خواسته بودی هنسمو آوردم که یه روز برات کار بکنه. دستخاله رو بده دستش تا شروع کنه.
دستخاله را از دست آقای تام آون کشید بیرون و چپان توی دست هنسم. کاکا دستقاله را مثل اینکه از آهن تفته باشد با وحشت ول کرد و ناله کنن گفت:
آخه آقا موریس، انگار یادتون نیست که امروز روز مرخصی منه ها. از اون گذشته رک و راست بهتون عرض کنم که هیچ وقت از ویجین کردن خوشم نمی اومده.
در تو چف کن.
برگشت شانه هاش را چسبید، با شدت تکانش داد و گفت:
یلا یلا، فقط تو کارای خودت اظهار نهیه کن.
اما آخه این کارم مربوط به منه، آخه امروز روز مرخصی ما آق موریس، مگه نه؟
پیر که نیستی پات لب گور باشه. حالا حالا ها خیلی وقت داری که یه روز بری واس خودت ویل بگردی. یلا شروع کن به ویجین کردن، بودو ببینم.
هنسام دستقاله را برداشت اما دوباره ولش کرد روی سبزیکاری ها. و دستقاله مثل یک توپ پلاستیکی افتاد و ورجست. بابا جانم گفت
خب تام 50 سنت دست مزد کاکارو رد کن بیاد.
آقای آون سرش را تکان داد و گفت
ابدال تا غروب رشه من پول نمیدم. اومدی با به اندازه 50 سنت کار نکرد. اگه پولو پیش پیش بدم بعد ببینم قد پولم کار نکرده، خب مقبول میشم دیگه. مگر ناراحت نباش، به گردن من که هنسم به اندازه پولت کار کنه. خودم ساعت به ساعت میام بهش سر میزنم که خاطر جمع بشم قد پولی که میگیره کار کنه.
کاکا دوباره به التماس افتاد.
تو رو خدا آق موریس.
چه مرگته؟
آق موریس من خوش ندارم ویجین کنم. دلم میخواد برم دنبال مرخصیم.
بابام چپ چپ نگاهش کرد و بعد با انگشت دستقاله را که زیر پای کاکا افتاده بود به او نشان داد.
خب تام 50 سنتو رد کن بیاد ببینم.
اما آخه پیش از تموم شدن کار چه اصراریه میکنی که مزدشو بستوری؟
اگه این پولو جلو جلو میدادی خیلی خوب میشد. میدونی یه کار فوریه که با سر و تهشو هم بیارم.
آقای آون تو نخ کاکا رفت که مشغول ویجین کردن شده بود. بعد از چند لحظه دستش را برد توی جیبش و با مشتی میخ و پیچ و پول خورد درآورد. تویشان را گشت، چند تا سکه 10 سنتی و 5 سنتی درآورد و گفت
اما بهت بگم اگه سیاد کار ورا درست انجام نده دیگه هیچ وقت اجیرش نمی کنم ها.
از اجیر کردنش پشیمون نمیشی. این سیاد بهترین عملیه که من خودم توی عمرم دیدم.
آقای آون پول را به بابا داد و باقی چیزهایی را که توی مشتش مانده بود ریخت توی جیبش. همین که بابام 50 سنت پول را توی دستش حس کرد، شلنگنداز به طرف خانه به راه افتاد. هنسم دوباره عجز و الحاح را شروع کرد.
آخ موریس ببخشید.
دیگه چه مرگته؟ نمیبینی چقدر گرفتارم؟
نمیشه دستی کم یه خورده زودتر ولم کنن که اقلن یه ساعت از مرخصیم؟
نه خیر، دیگه هم حاضر نیستم یک کلمه راجع به این مرخصی لعنتیت بشنوم. تا حالا هیچ دیدی که من خودم یه ساعت مرخصی برم؟
بابا جانم انقدر عجله داشت که حتی از آقای آون خداحافظی هم نکرد. زد به کوچه و دوید طرف خانه و در را چنان باز کرد و بست که سر و صدایش عالم را برداشت. دختره همانطور که آنجا لب تخت نشسته بود کراواتها را یکی یکی تا می زد و می چید توی چمدان، وقتی که بابا جانم وارد شد سرش را بلند کرد. بابا گفت
خب اینم پول.
کنار دختره نشست و سکه های 5 سنتی و 10 سنتی را جیرینگی ریخت کف دست او و گفت
دیدی چه زودگی را بردم.
دخترک کراوات راه راه سبز و زرد را از روی تخت خواب برداشت و به طرف بابا جانم دراز کرد.
خب اینم کراوات شما.
کراوات ول شد روی زمین کنار پای بابام افتاد. بابا گفت
مگه دلتون نمیخواد که؟
به نظر میامد بابا جانم که اولش کمی متعجب شده بود حالا دیگر دارد عصبانی میشود. دختره پرید توی حرفش و گفت
دلم نمیخواد که چی؟
بابا با دهن باز هاج و واج نگاهش کرد. دختره خم شد که بقیه کراوات ها را تا کند و بگذارد توی چمدانش. بابا جان جویده جویده گفت
ده؟ من خیال می کردم که حالا دوباره مثل اون دفعه کراواتو به گردنم می بندین و
گوشتونو وا کنین ببینید چی میگم. من کراواتو به شما فروختم نه؟ خب مگه با 50 سنت چیز دیگه ای هم از من می خواین؟ من ناچرم تا غروب تموم این شهر رو از پاشنه در کنم. اگه بخوام واسه هر یه دونه کراواتی که میفروشم یک ساعتم سر گره زدنش وقت تلف کنم دیگه چطوری میتونم به کار کاسبین برسم؟
بابام تته بته کنان گفت
اما من خیال میکردم که
خیال میکردین چی؟
خیال میکردم خودتونم دلتون میخواد که یعنی یه دفعه دیگه اونجوری یعنی گرهش بزنین.
دختره قشقش خندید و گفت
آها، حالا فهمیدم.
آن وقت بلند شد و در چمدانش را بست. بابا جانم همونطور که نشسته بود لب تخت و با گردن کج انقدر نگاهش کرد تا دخترک خودش را صاف و صوف کرد و از اتاق خارج شد. در یک چشم به هم زدن آن طرف کوچه به در خانه ی آقای آون رسید و رفت تو. بابا مدتی همونجا نشست و چشمش به کراوات راه راه سبز و زردی که کف اتاق افتاده بود خیره ماند. بعد یک دفعه بلند شد و با تمام قوت با لگدی پرتش کرد آن طرف اتاق. آن وقت رفت روی ایوان پشت ساختمان بالای پلکان نشست. آنجا دوباره می توانست توی سینه کش آفتاب چرتی بزند.